أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. درس بحث اخلاقی که ما داشتیم راجع به سبک زندگی اسلامی بحث میکردیم و اینکه در معاشرت ها چه اموری رو انسان باید لحاظ بکند، وظیفه چیست، چه نسبت به پدر و مادر، معاشرت و زندگی با پدر و مادر، احتراماتی که لازم هست، وظایفی که فرزند نسبت به پدر و مادر داره، وظایفی که پدر و مادر نسبت به فرزند دارن، یا همسر وظایفی که زوج نسبت به همسر داره در معاشرت و به عکس، برادر و خواهر، عرض کنم که مجموع خانواده با خیشان و اقارب، صله رحم، کیفیت صله رحم، فوائدش، برکاتش، اینا صحبت شده. با برادران دینی، خواهران دینی، عرض کنم که احترام گذاشتن به اونها، معاشرت به اونها، کیفیت محبت و رعایت اخلاق، احترام، دوستی، اینا مطالبی است که صحبت شده. حتی مثلا در برخوردها رعایت بزرگتر کردن، احترام گذاشتن به بزرگترها، اینا صحبت شد. تا حتی نسبت به برخورد اخلاقی و عفو، که اگر یه مثلا خلافی از برادر دینی یا تعدی، تجاوزی، ظلمی، خلافی ملاحظه شد، عفو بکند، گذشت بکنه، و مراتب عفو، این هم باز در جلسات بعد صحبت شد. یه بحثی که میتونیم این را انجام بدیم این است که انسان در رفیق گرفتن، دوست گرفتن، میخواد رفاقت بکند، دوستی بکند با چه کسی، چه شرایطی سامنه، با چه شرایطی برای خودش دوست و رفیق بگیرد، از نظر شرعی با چه کسانی میشه رفاقت کرد، جلوس داشت، با چه کسانی نشست و برخاست جایز نیست. اینم یه مطلبی است در روایات عنوان شده. تا حتی در جایی که در روایت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امام صادق از جدشون نقل میکنن، فرمود المرء علی دین خلیله، المرء علی دین خلیله، هر انسانی شناخته میشد با دین برادر دینیش، رفیقش. اگر با اون رفیقی که میشیند رفیقیست مؤمن متدین، اینم میگن همجور اخلاقش مثل اونه. اگر یه آدم بیدین و لاابالی و معصیتکاره، عرض کنم که اینم بهش میگن اینم همونه، با فلانی رفیقه، اون اینجوره، پس اینم همون. تا این حد تأثیره تا دوستی و رفاقت و همنشینی که انسان را با رفتار و دین رفیقش عرض کنم که نسبت میدن، میگن اینم همون جور المرء علی دین خلیله فلینظر. تتمه روایت فرمود فلینظر احدکم من یخالل، حتما باید انسان نگاه بکند، توجه بکند با چه کسی دوستی قرار میده، همنشینی عرض کنم که مصاحبت میکنه. فلینظر امره، فرمود باید نظر کند، تأمل کند، دقت بکند احدکم من یخالل، با چه کسی رفیق میشه، خلیل و دوست برای خودش میگیره، باید توجه کند. علی حال در روایات ما این که با چه کسانی باید دوستی و رفاقت و صمیمیت، مصاحبت، همنشینی، همسفری با کیا داشته باشد و با چه کسانی دوستی و مراقبت نکنه. در یک ردی یک حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یجلس فی مجلس یسب فیه امام و یعاب فیه مسلم. روایت نبوی است، امام صادق از جدشون نقل میکنن که پیغمبر فرمود کسی که ایمان به خدا و ایمان به قیامت و پاداش و روز حساب قیامت داره فلا یجلس، نباید بنشیند مصاحبت کند با کسانی تو یک مجلس که یسب و فیه امامون و یعاب و فیه مسلم. یه مجلسی است که اون کسانی که تو این مجلس نشستن سب به امام میکنن، دشنام به امام میدن، نسبت به امام، نسبت به خدا، نسبت به دین مسخره میکنند. یا یعاب و فیه مسلم، یک مسلمانی در اون مجلس بین این جمع عیب جویی میشد، غیبتشو میکنن، تهمت میزنن، دروغ میگن. در یه همچه مجلسی کسی که ایمان به خدا و قیامت دارد نباید تو این مجلس با این افراد نشست و برخاست بکن. من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یجلس، نباید بنشیند فی مجلس، در یک مجلسی که جمعی هستن که یسب و فیه امام، در اون مجلس، در اون مسجد، مجلس مذمت امام میشد. حالا مذمت امام یا فرض فرمود که نسبت به دین، نسبت به خدا، عرض کنم که ایرادهایی به خدا میگیرن، ایرادهایی در دین وارد میکنن، شبهاتی در دین وارد میکنن. و یعاب و فیه مسلمون، مسلمانی در اون مجلس عیب جویی میشد، عیبشو میگن، غیبتشو میکنن، تهمت بهش میزنن. کسی که ایمان به خدا و رسول دارد نباید تو چنین مجلسی بنشیند، با یه همچه افرادی مصاحبت بکند. فرق نمی کند دیگه، امام یک تقریبا نمونه است در مثال. عرض کردم ممکنه نسبت به خدا اشکال می گیرم، نسبت به پیغمبر اشکال می گیرم، اونام در ردیف امام. الان مثلا تو زمان ما به ولی فقیه ایراد میگیرن، اونم یک رهبر دینی جانشین امام، به او ایراد میگیرن، ایراد به رهبری در مجلسی مذمت میکنن، ایراد میگیرن. عرض کنم که یک مسلمان دیگری رو غیبت میکنن، تهمت میزنن، هم نسبت به دین عرض کنم که عیب جویی میکنن، ایراد تراشی میکنن، هم نسبت به بزرگان دین، هم نسبت به مؤمنین مسلمین. اون وقت استشهاد میکند به یه آیه قرآن. امام فرمود نباید تو همچه مجلسی کسی بنشیند، چون خداوند در قرآن دستور میدهد با چه کسانی رفت آمد نکنید. فرمود عرض کنم که ان الله یقول و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا. قرآن استشهاد میکند پیغمبر به آیه قرآن، چون فرمود خدا فرمود اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. اگر توی مجلسی دیدید شما اهل اون مجلس یخوضون فی آیاتنا، یخوضون خوض یعنی فرو رفتن، اینا سرگرم عرض کنم که این شدن که دارن به آیات خدا مسخره میکنن. یخوضون میگیم این جمعیت غرق در این حرف شدن، غرق در این یعنی فرو رفتن در این مطالب، تمام توجهشون به این جور مطالبه. یخوضون و استهزا میکنن، یخوضون فی آیاتنا نسبت به آیات خدا. آیات خدا همون عرض کنم که نمونش نسبت به پیغمبر، نسبت به دین، احکام دین، نسبت به نماز، روزه، عزاداری سید الشهدا، اینا رو فرو رفتن در این جور مطالب و دارن مسخره میکنن، عیبجویی میکنن، عرض کنم که توهین میکنن. فرماد قرآن اذا رأیت الذین، میبینی افرادی رو که سرگرم این جور مطالب هستن، فاعرض عنهم ازشون اعراض کن، دوری کن، از اون مجلس برو بیرون، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه مسیر حرفشون رو عوض کنن. این جور فرو رفتن و سرگرم عرض کنم که ایراد گرفتن به دین و مسائل دینی نباشن. فاما یونسیان، اینقدر اهمیت دارد این که فرمود اعرض عنهم ازشون دوری کن، تو این مجلس با این افراد رفت آمد نکن. فاما یونسیانک شیطان فلا تقعد بعد الذکر. اگر یه وقت شیطان جوری کرد که فراموش کردی، یکی دو جلسه رفتی دیدی یه همچه جلسه ایست، به این کیفیت اعراض کردی دیگه نرفتی، بعد شیطان جوری کرد که فراموش کردی، از ذهنت بیرون برد که من نباید توی این مجلس برم، دوباره رفتی، بعد از این که شیطان از ذهن شما بیرون کرد و فراموش کردی و مجدد رفتی، فلا تقعد بعد از ذکرا. اگر دوباره یادت اومد ای این همون مجلسه که من میرفتم و فراموش کردم و اعراض کردم، این همون جور مجلسه، فلا تقعد بعد از ذکرا، دفعه دوم نرو دیگه، ننشین با اینها، حتی بله فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، که از این جور افراد که خوض در این جور معصیت ها میکنن، تعبیر به ظالمین میفرماد، با این جور افراد ظالم نشست و برخاست نکن، یعنی ظلم به خودشون میکن. آیه در سوره انعام آیه 68، آیه خوب مهمی است. قرآن دستور میدهد با چه کسانی رفت آمد نکنید، حتی تأکید بر این که اگر یادم رفت فراموش کرد، اونم شیطان کاری کرد که از ذهن شما رفت بیرون، یادت رفت که من نباید با اینجور افراد نشست و برخاست کنم، مجدد نشستی، فلا تقعد بعد از ذکر. دوباره تا یادت اومد فوری ترک بکن دیگه، نشست و برخاست نکن. علی حال، پس بنابراین افرادی که خوض در مطالب غیر دینی دارند میشینن سرگرم غیبت، سرگرم دروغ، سرگرم عیبجویی دیگران. مجالس که الان واقعا کثیرا ما داریم اینجور مجالس، تو مجالسشون میشینن نسبت به بعضی از مسئولین، نسبت به بعضی از مؤمنین، به بسیجی‌ها، به پاسدارها، به مؤمنین، به ائمه جمعه میشینن بدگویی میکنن، مذمت میکنن، عیبجویی میکنن. عرض کنم که از این جور مجالس یاد داریم. دستور قرآنه که اعرض عنهم، دو تا دستور، یکی اول فرمود اعرض، اگر یادت رفت و یه جلسه دیگه نشستی به مجرد این که یادت افتاد، عرض کنم که فلا تقعد بعد از ذکر، بازم تک بلند شو، دور شو از این مجلس. این دستور قرآن و حدیثی که پیغمبر می فرمه.
خود مذاب آهن انسان مجبور بشه یا آهن نمیتونه خودش کنترل کنه، سر نظر میکنه، اینجا چه شده هست؟ اصلا خیلی در مورد شورا هم که سر نظر میکنه مجبور میشه.
بالاخره درست فرمودشون صحیح. الان نسبت به همین ردهایی که شده و اونا میگن ما دقت کردیم، عرض کنم که پرونده ها خیلی واضح و روشن در اختیار طرف میگذاریم، هر جاشو قبول ندارد بیاد بگه من اینو قبول ندارم یا اشتباه ما بر میگردونیم. خب یه همچه با صداقتی داره کار میشه، اما از اون طرف میشنن میگن اینا سیاسی کار میکنن، رو سلیقه خودشون رد میکنن، هیچ کدام رو پایه دینی مذهبی نیست. این حرف رو هم میزن
مردم الان میاد از ما سوال میکنن، مثلا نزلی چی از خدا و یه رئیس جمهور ایراد گرفتن نبری این جمهور ساقیم بسی که باید جمهور.
بله، عرض کنم که بگیم ایراد وارد نیست. اگر ایرادی دارید برید از خود شورای نگهبان ببینید اونا چی میگن، فرمایشاتی که اونا دارن ببینید. اونا میگن ما دقیق بررسی میکنیم یه آدمی که همین دیگه میشه. بله، اینا جوری میشد که بهانه میشد برای اینکه مردمم وارد بشن تو این مسائل. الان یه حاله باید خودداری کرد، بالاخره باید ملاحظه کرد. عرض کنم که اگر یه وقتم توی مجلسی اگر میتونید بگید آقا حتی یخوضو فی حدیث غیره، قرآن تو آیه اینجور داره که شما اعتراض کن و جوری بکن که اصلا مسیر کلام عوض بشه، یه قضیه دیگری نقل بکنید، یه مطلب دیگری پیش بیارید که برن تو اون وادی حرف بزنن، دیگه در این ادامه ندن این مسئله رو. اگر میتونید، اگرم نمیشد بلند شید از مجلس، مجلس رو ترک کنید. اگر تونستید کاری بکنید که اینا برن یخوضو فی حدیث غیره، برن مطلب رو عوض کنن، انجام بدید. اگر دیدید نمیشه، حرف شما رو گوش نمی کنن و مجبور میشید بشینید و غیبت ها رو بشنوید، اصلا ترک کنید مجلس، از مجلس برید بیرون. این یک روایت. عرض کنم که روایت دیگر، خب نم بگیم در این حد تأکید رو این مجالست نکردن با این افراد هست. در یک روایتی عرض کنم که نقل میکند عبدالعلا عن ابی عبدالبل سلیمان بن جعفری قال سمعت ابوالحسن علیه السلام، میگه از امام عسکری یا امام کاظم علیه السلام شنیدم یقول لابی، این شخص سلیمان بن جعفری میگه از امام شنیدم که به پدر من فرمود مالی رأیتو که اند عبدالرحمن ابن یعقوب. امام بهش ملامت میکنن، میگن چه رو چه جهت داشت دیدم با فلانی نشستی، عبدالرحمن ابن یعقوب با اون نشستی با هم. قال انهو خالی، این دایی منه. نمیتونم باش نشست و برخاست نکنم، چون دائمه رفتم تو منزلش و باش جلوس داشتم. امام فرمود که فقال له ابو الحسن انه یقول فی الله قولا عظیما، نسبت به خداوند حرف بزرگی میزنه. یصف الله و یحده، توصیف میکند خدا رو. توصیف یعنی به جسم، خداوند جسم، دست خدا، پای خدا، عرض کنم که چشم خدا، اینجور توصیف میکند خدا را به اعضا و جوارح و جسم. و الله لا یوسف، در حالتی که خدا وصف به جسم و اینها نمیشه، اما اینجور میکنه. پس با یه همچه کسی که خدا رو توصیف میکند به منزله جسم برای خدا قائله، با همچه کسی نشست و برخاست نکن. اون شخص باز گفت که ان هو و یقول ما شاء، اگر اون حرف میخواد خودش میگه. ایوش این علیه من، به من چه؟ خب اون توصیف میکند خدا را، من که توصیف نکردم. او این حرفا را میزنه، من که نمیزنم، منم باز گناه دارم. عرض کنم که این هو یقول ما شاء ایوش این علیه من ازا لم اقول، من که اون حرفا را نمیزنم، لم اقول ما یقول. فقاله، امام فرمود درسته، این حرفی که او میزنه نسبت به خداوند تو نمیزنی، اما وقتی کنار او نشستی، با او رفت آمد کردی، ممکنه یه عقوبتی بخواد نصیب او بشه، تو رم میگیره. تو هم کنار او نشستی، در کنار او که هستی، اگر یه عذابی، یک بلایی بناس به او برسد در اثر گناه و معصیتش، اون فتنه، اون عذاب، اون بلا شامل تو هم میشه. عرض کنم که اما تخاف، امام فرمود اما تخاف ان ینزل بهی نقمه فتصیبکم جمیعا، یه نقمتی، یه فتنه، یه بلایی، یه عقوبتی بناس به او برسه، اون وقت به همتون میرسه، تو رم میگیره. اون وقت امام براش یه مثال زدن، فرمودن که اما علمت بالذی کان من اصحاب موسی، فرمود در زمان حضرت موسی یه شخصی از اصحاب موسی بود، ایمان آورده به حضرت موسی، همراه امام حضرت موسی است. پدر این شخص فرعونی بود. اون وقتی که حضرت موسی اصحابشو برداشت و به امر خدا میخواستن از مصر خارج بشند، بعد فرعون متوجه شد، لشکرش رو برداشت، تعقیب کرد حضرت موسی و مسلمانها را. اینها رسیدن دم دریا، حضرت موسی با شیعیانشون، همراهانشون، اصحابشون رسیدن جلوشون دریاست، پشت سرشونم فرعون با لشکر کذایی داره میاد. وقتی فرعون اومد که اونها به حضرت موسی اظهار عجز کردن، گفتن گرفتار شدیم، جلو آب است، پشت سرمون دشمن داره میاد، ما را دیگه هلاکمون میکنن، که حضرت موسی فرمود نترسید، عصا زد، چش دریا راه باز کرد. اون موقع امام فرمود وقتی ملحق شدن فرعونی ها با موسی، این شخصی که همراه موسی بود، پدرش تو فرعونیا بود، به حضرت موسی گفت من برم پدرم رو نصیحت کنم، بلکه بتونم بیارمش جز اصحاب شما. رفت ملحق شد به فرعون و فرعونی ها. بعدن هم اونا رفتن تو دریا غرق شدن، پدر این شخص که همراه اونا بود، خود اینم رفته بود همراه پدرش، اینم غرق شد. خبر به حضرت موسی رسید. عرض کنم که حضرت موسی از جبرئیل پرسیدن، فرمودن این رفیق ما از اصحاب ما بود، آدم مؤمنی بود، رفت، خبرش نیست. قال جبرئیل که یا انه غرق، گفت اونم غرق شد. وقتی فرعون غرق شد، پدر این و پسر که رفته بود پدرش رو هدایت بکنه برگردونه از اون فرعونی ها، اونم غرق شد. فسأل جبرئیل عن حاله فقال له غرق، اونم غرق شد رحمه الله. ولم یکن علی رأی ابی، بر عقیده پدرش نبود که فرعونی بود، اما در این حال اونم غرق شد. اذا لکن جبرئیل گفت لکن النقمه اذا نزلت لم یکن لها امن قارب المذنب دفاع، اگر یک فتنه عذابی نازل شد دیگه اونی که پهلوی این شخص گناهکار هست وقتی عذاب اومد اونم میگیره. این رفته بود پیش پدرش، پدرشو هدایت بکنه، وقتی اونا غرق شدن اینم غرق شد. منتها گفت که با او نیست، یعنی چون عذاب الهیست در دنیا گرفت اونم غرق شد، اما چون اعتقاد پدرش رو نداشت او اهل خیر است، اهل نجات. علی حال امام این مثال زدن برای این که گفت یبن رسول الله، اون این حرف رو میزند نسبت به خدا، من که نمیزنم، خب اون به من چه؟ امام فرمود همینقدر که کنار او میری میشینی همین برای تو عقوبت داره، ممکنه یه بلایی بیاد اونو میخواد بگیره تو رو میگیره. از این جهت فرمود اعرض عنهم، با این جور افراد به طور کل رفاقت نکنید، نشست و برخاست نکنید، ازشون دوری کنید. این حالا یه سری روایات و مطالبی که انشالله در یکی دو جلسه دنبال میکنید. عرض کنم که بحث ما در این بود که روایات متعدد و معتبر داشتیم که کسی که زکات میپردازد لازم نیست که زکات رو تقسیم بکند بین 8 سهم، چون 8 سهم مستحق زکات هن، شما لازم نیست زکات رو 8 قسم کنید. حتی هر صنفی فقرا لازم نیست به تمام افراد بدید، به یه نفرم بدید کافی است. روایات اینجور دلالت داشت، فتوای علما هم مطابق همین بود بلا اشکال بدون خلاف. لکن مرحوم امام و مرحوم سید در عروه بعد از تثبیت اینکه واجب نیست تسهیم و بسط فرمودن لکن یستحب، مستحب باز شما تقسیم بکن زکاتتون رو 8 سهم بکن، بخوای به فقرا بدی به همشون بده، مستحب باز. گفتم این مستحب چه دلیلی داره؟ مطلب قابل توجه نیست. حالا من عرض میکنم، عرض کنم که گفتم فرمودن مستحب. مرحوم صاحب حدائق نقد کردیم، گفت که لم اقف علی نص، من روایتی که دلالت بر استحباب تسهیم و بسط باشد پیدا نکردم. فقط منتها دلیلی است که مرحوم صاحب مدارک آورده که شامل شمول بیشتره، اون شمول مستحبه، اونم جواب دادن. مرحوم آیه خویی گفته میشون فرمود مرحوم صاحب حدائق غفلت کرده، میگه لم اقف الان نست، نخیر روایت داریم. ایشون فرمود یک روایت داریم که روایت نقد کردن، دیروز خوندیم روایت رو که امام از امام سوال میکنه که اگر چنانچه در اون شهر عرض کنم که غیر واحدی از فقرا هستند، کثیر هست فقیر، من چکار کنم زکات رو؟ امام فرمود فاعتهم جمیعا، زکات رو اگر فقرا زیادن به همشون بده. این اعتهم جمیعا امره، ظهور در وجوب دارد، یعنی واجب است تقسیم کنی بین همشون اگر یه جای فقرا زیادن، منتها شرط کردن، فرمود که انقدرت، اگر چنانچه سعه دارد زکات این مقدار هست که بتونی به همشون بدی، اعتهی جمیعا به همشون بده اگر کافیست و میشه. عرض کنم که این روایت می فرماد اعتهی جمیعا در حالتی که ما روایت داریم که خوندیم فرمود واجب نیست حتی اگر به یک نفر داده عجزه اکه مدسیست برا تو به یک نفر بده. این دو تا روایت با هم معارض میشن. اونجا امام فرمود اعتهی جمیعن، اینجا فرمود اگر به یک نفر هم بدی عجزه اکه مدسیست ذمت بری شده. گفتیم خب اینجا جمع بین این دو دست روایات این است که اون اعتهی که ظهور در وجوب داره او را حملش میکنیم بر استحباب، معنیش میشد مستحب بس به همه بدیم. پس این روایت دلیل میشد بر این که اگر پول زکات گنجایش دارد و میشه به همه بدیم مستحب بس به همه بدیم. این روایت از نظر سند معتبر، مرحوم آقای خویی فرمود این روایت که آقا صاحب هدایه گفت که لم اقف علا نسن، نخیه این نسو داریم. حالا ما بررسی کردیم تو همین باب 28 تو وسائل، باب 28 از ابواب مستحقین زکات، که همین روایت که آقای خویی نقل میکنه بازم روایات دیگری که دلالت بر استحباب بست داره تو روایت هست. پس بنابراین تنها یه روایت هم نیست که آقای خویی فرمود روایت داریم و این روایت غفلت کرده مرحوم صاحب حدائق ازش. یه روایت دیگه هم هست که من اون روایت هم براتون نقل میکنم. عرض کنم که روایت این است که بله ان روایت ان انبسط ابن مسعب ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، این انبسط نقل میکند از امام صادق که شنیدم امام فرمود اتی النبی به شیء یقسمه، اتی النبی به شیء مرادش زکات، یه مقدار زکات آوردن پیش پیغمبر که پیغمبر بین فقرا تقسیم بکنه. فلم یسع اهل الصفه جمیعا، اصحاب صفه فقرایی بودن تو مدینه، پیغمبر یه صفه تو مسجد مدینه رو انتخاب کرده بودن، فقرا رو تو این صفه جا داده بودن، یا جای بیرون نداشتن اونجا زندگی میکردن، بهشون گفتن اصحاب صفه. پیغمبر دیدن این زکاتی که آوردن اگر بخوان به همشون تقسیم بکنن نمیرسه، مشکل براشون. فلم یسع، عرض کنم که اهل صفه جمیعاً، به همه اهل صفه این مقدار زکاتی که دادن به پیغمبر تقسیم بکند نمیرسید. فخص بهی اناسن منهم، پیغمبر بین همه تقسیم نکرد، اناسن منهم یه جمع مختصری از اون اهل صفه رو پیغمبر خواست زکات رو به اونا داد. این هم مطلب شما که فرمود اگر نمیرسد باید چه کار کرد، اینجا خود پیغمبر زکات را دادن تقسیم کنه، دیدن لم یسع اهل الصفه جمیعا، به همشون نمیرسه، فخص پیغمبر اختصاص داد به بعضیشون، بین بعضی تقسیم کرد پیغمبر. فخر بله فخر فخاف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان یکون قد دخل قلوب الاخرین شیئون، پیغمبر به بعض اصحاب صفه داد بعضی موندن. پیغمبر بعد از تقسیم این خوف براشون پیدا شد که خب ما این زکات رو به بعضی دادیم به بعضی ندادیم، اونایی که بهشون ندادیم ممکنه گلمن بشن، دخل فی قلوبهم شیء، نگران بشن، گرفت که ایراد پیدا کنن، مشکل پیدا کنن، عرض کنم که گلایه بخوان بکنن. خاف پیغمبر ان یکون قد دخل قلوب الاخرین شی، در قلبشون یه شکایتی گلایه‌ای پیدا بشد، فخرج الیهم، پیغمبر رفتن در بین اصحاب صفه، فقال معذرتن الالله عز و جل و الیکم. پیغمبر اومدن در بین اهل صفه فرمود اومدم عذرخواهی بکنم، معذرتن الالله عز و جل و الیکم، هم از خدا عذرخواهی میکنم هم از شما. چرا؟ انا اوتینا بشی، یه زکاتی آوردن پیش ما، فعردنا ان نقسمه بینکم، ما اراده و تصمیم این بود که تمام این زکات که آوردن بین همه شما تقسیم کنیم، فلم یسعکم، به اندازه همه شما نبود، وسعت این مقدار که به همه بدیم نبود، فخصصتو بهی اناسا منکم، پیغمبر به اونا فرمود من مجبور شدم زکات رو مخصوص به بعض شما بدم، چون به همه ظرفیت نداشت، گنجایش نداشت، اینقدر نبود به همه بدیم، فخصصتو، اختصاص دادم به بعضی از شما، اناسا منکم، خشینا جزاءهم، حالا من خوف این دارم که نکنه اونایی که بهشون زکات داده نشده اینا دلگیر بشن، نگران بشن، مثلا تو دلشون بگن چرا به ما ندادن، چرا به اونا دادن. فرمود من اومدم عذرخواهی بکنم، وجه این که به شما ندادیم، میخواستیم بدیم به همه، گنجایش نداشت، ظرفیت نبود، لذا به بعضی دادیم. خب این یه روایت که پیغمبر مالی که تقسیم کرد، زکات که تقسیم کرد، به اندازه‌ای که به همه بدد نبود، بعدن به بعضی داد، بعدن اومد عذرخواهی کرد. این عذرخواهی یه پیامی داره، پیامش این است که پس باید به همه میدادند. اگر بنا بود اول از اول بگیم اجزاک واحد، اگر به یه نفرم بدی کافی است، خود که عذرخواهی نمیخواست، پیغمبر به 5 نفر دادن، به تقسیم کردن به چند نفر. پس اگر شرع گفته به همه بدید، ندادیم چون نرسید، وقت میاد عذرخواهی میکنه. پس معنای عذرخواهی پیغمبر اینه که حکم شرعی این بود است که زکات رو به همه بدیم، چون نرسید نداد، میاد عذرخواهی میکنه که ببخشید چون اینقدر نبود که من به همه تون بدم، ولو شرعن باید به همه میدادیم، چون به این مقدار نبود عذرخواهی میکنن. خب فقرا
به گروه خاص به بعضیش بدیم به بعضیش ندیم ناراحت میشن، ولی در داخل یک شهر که فقر زیاده این سبق نمیکنه اونجا.
ببینید ما در این جهت که پیغمبر میفرمود که مالی آوردن زکات پیش من تقسیم بکنم، اگر ما به اون جهت کاری نداریم، اگر بنا بود که به همه باید داده بشد، خلا اصحاب صفه مشخص بودن، اگر حکم شرعی این بود که این زکات رو تقسیم کنیم بین همه، نرسید، خب به بعض که نرسیده باید عذرخواهی بکن، اگر بنا بود به همه. اما اگر از اول حکم شرعی این است که زکات رو به یه نفرم بدی کافی است، خب پیغمبر اینجا به چند نفر داده دیگه، عذرخواهی هم چه؟ امتثال حکم الهی. حکم الهی مثلا این بود که به 2 نفر 3 نفر بدید، پیغمبرم همین کار کرده دیگه، عذرخواهی نیست. اما اگر بنا بود به همه بدیم، باید زکات رو به همه تقسیم میکردیم، چون کم بود نشد، به بعضی رسید به بعضی نرسید، میریم به اونایی که نرسیده ازشون عذرخواهی میکنیم. پس از این روایت ما استفاده میکنیم حکم شرعی در اینجا این است که تقسیم بشد بین همه، چون نشد پیغمبر میاد عذرخواهی میکنه. پس حکم این بود که به همه، حکم وجوبی نه، حکم وجوبی نمیتون بگیم، حکم استحباب. پس از این روایت هم ما استفاده میکنیم که حکم الهی در تقسیم زکات این است که به همه داده بشد به عنوان استحباب، مستحب است بین همه تقسیم بشه. لذا چون پیغمبر نتونست به همه تقسیم بکند عذرخواهی کردن. این روایت هم مثل اون روایت که آقای خویی آوردن فرمود ازش استفاده میشد استحباب، از این روایت هم استفاده میشد استحباب بست به همه. لذا چون به همه نشد پیغمبر میاد عذرخواهی میکنه. بازم روایت داریم بنابراین قول به این که بست واجب نیست قطعی و مسلم صریح روایات، ولی از اون طرف هم دلیلی داریم که مستحبه. گفتن دلیل نیست، سبب هدایه گفت نداریم، میگیم چرا؟ این دو تا روایت الان خوندیم که صریحا دلالت میکند بر استحباب تقسیم زکات بین همه. این بحث تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد.